بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين لا سيما الحجة المنتظر والعدل المشتهر مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وكشف عنه الضر وجعلنا من كل سوء فداء واللعن الدائم على أعديهم أجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين عرض تسليات ببيشگاه قلب عالم امکان آقا حجت ابن الحسن العسکری و جهت تأجیل در فرج نورانی آن حضرت و سلامتی وجود مقدس آن حضرت صلواتی ختم بفرمایید. در معرفی اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین و معرفی بی بی سیدت نساء العالمین فاطمه زهرا سلام الله علیها ممکن است کسی از طریق این قاعده عقلی عمل کند و بگوید تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی را که می‌خواهیم بشناسیم او را با ضدش مقایسه می‌کنیم. این قاعده جاری و ساری است در معرفی اغلب اشیاء. وقتی می‌خواهند مثلا از جنس خوبی تعریف کنند او را با جنس بد مقایسه می کنند، از انسان خوبی تعریف و شناسایی بدهند او را با انسان بد مقایسه می کنند، هر چیزی را با نوع بد از همان جنس مقایسه می کنند و معرفی می کنند. ولذا برای شناخت اهل بیت عصمت و طهارت از این راه استفاده می شود که دشمنان آنها را معرفی کنیم. قرآن کریم هم برای معرفی انسانهای خوب احیانا انسانهای بد را معرفی می کند، انسانهای خوب را هم معرفی می کند تا فرق و تمایز بین آنها مایه معرفت و آگاهی و شناخت بشود. اما این قاعده درباره اهل عصمت، اهل بیت عصمت و طهارت یک مقداری کاربردش خدشه و خلل دارد. چرا؟ به علت این که بایستی این قاعده در جای جاری شود که دو نفر از یک جنس مشترک، دو تا نوع و ماهیت از یک جنس مشترک که دارای فصلهای متمایزی باشند با هم مقایسه بشوند. شیرینی را با تلخی می شود مقایسه کرد، سیاهی را با سفیدی، شیرینی را با سیاهی و تلخی را با سفیدی مقایسه نمی توان کرد و مقیاس به هم می خوره، چون باید حد اشتراکی باشد تا حد امتیاز پیدا بشود. از همین رو اگر ما بخواهیم معرفی اهل بیت کنیم، از طریق معرفی دشمنان اونها، انسانهای بد، این مقیاس تا حدودی ناقص و ناکارآمد هست، گرچه به اندازه خودش نفع و فایده‌ای دارد، اما مقیاس حقیقی نمیتواند باشد. امیرالمؤمنین علیه صلوات الله میفرمود نزلنی الدهر حتی یقال علی و معاویه. انقدر روزگار مرو پایین آورد که مقایسه میکنن بین علی و بین معاویه. پس خود اصل این مقایسه را ما قبول نداریم، گرچه برای معرفی به کار میبریم. معرفی اهل بیت کاری نیست شدنی و به حقیقت دست یافتنی. خیال خودمون رو از این نظر راحت کنیم که به کنه معرفت اهل بیت کسی پی نمیبرد. امام صادق علیه السلام فرمود آنچنانی که شما به کنه ذات خدا پی نمیبرید، به ذات ما هم پی نخواهید برد. چطور انسانی که مخلوق است نمیتواند بر خالق و خودش احاطه پیدا کند؟ شماها درکتون و علمتون نمیتواند به ما اهل بیت محیط باشد. و همچنین این کلمات بسیار از اهل بیت صادر شده است که لا یقاس بنا احد، کسی با ما قیاس نمی شود. امیر المؤمنین علیه صلوات الله می فرمود ظاهری ولایتون و وصایه و باطنی غیب لا یدرک. ظاهر من ولایت و وصایت است که خود فهم ولی و وصی که ولی چگونه انسانی است، چه خصوصیاتی دارد، اونجا که امیرالمؤمنین توضیح میدهد برای طارق ابن شهاب، بعد میفرماید کدام اینی را که برای تو توضیح دادم هیچ وصفی نمیتواند امام را وصف کند، هیچ زبانی نمیتواند او را توصیف کند و مفصل. حالا نمیخوایم وارد این قسمت از بحث بشیم. ولذا فرمود این ظاهر من است که شما به او دست پیدا نخواهید کرد، اما باطنی غیب لا یدرک. یا در اون روایت دیگر میفرماید که و سر الغیب لا یدرک، همین عبارت باشد. این قابل توصیف و قابل درک من و شما نیست. فرمودند نحنو صنایع ربنا والخلق بعد صنایعنا، ما دست ساخته های پروردگار خدا هستیم و شماها خلق بعد از ما به واسطه ما آفریده شدند. ولذا اون روایت فرمود نمی توانید احاطه پیدا کنید و شناخت پیدا کنید بر ذات و ماهیت ما اهل بیت. پس خود این نوع مقایسه که ما اونها را از جنس عادی بشر حساب کنیم، بشر بد را، فرعون را مثلا بیاریم، یزید را بیاریم، عرض شود که اینها را بیاریم و در مقابل اهل بیت را معرفی کنیم، خود این نوع مقایسه نوع صحیح و تام و تمامی نیست. اما باز هم آب دریا را اگر نتوان کشید، هم به قدر معرفت باید چشید. اون مقداری که بتواند انسان این کار را انجام بده. حالا میخواییم از خود قرآن کریم یک مقایسه‌ای برای ما بین زنهای خوب و زنهای بد ارائه کند، تا ما از این طریق یک قدری به معرفت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها نزدیک بشیم. قرآن برای ما معرفی کرده زنان بد را و بانوان بزرگوار را مثال زده. بسیاری از جاهای قرآن عرض شود که مثال زده و امرأت لوط و امرأت نوح، یا عرض شود که زن فرعون را مثال زده، مریم سلام الله علیها را مثال زده الی آخره. ما یک قطعه از اون آیات قرآنی را که زنان بد را معرفی کرده با هم می‌خوانیم در حد ترجمه که عین قرآن باشد، که اگر خواستیم استدلال کنیم نیازی به این که تفسیر دنبالمون باشه نداشته باشیم، و بعد مقایسه کنیم با زنانی که در قرآن از اونها به خوبی یاد شده. سوره تحریم رو باز می‌کنیم، جزء 28 شروع می شود: بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. ای رسول خدا، چرا آنچرا که خدا بر تو حلال کرد حرام می کنی؟ به خاطر این که بعض از همسران خود را راضی کنی. این آیه کأنه از یک جریانی داره صحبت میکنه، کأنه بعض از همسران پیغمبر اکرم با خود آن حضرت گله گذاری کردند که حضرت ناچار شده است برای دلخوشی آنها، برای ساکت کردن آنها، به تعبیر من برای اینکه خفه بشن و سخن بیشتر نگن، یه چیزی را بر خودش حرام کنه، یه حلالی را بگه من دیگه به این دست نمیزنم. حالا خود همین آیه نشان میدهد در خانه رسول الله همسرانی بودند بهانه‌گیر، اذیت کن، تا اون حدی بی معرفت و بی لیاقت که آقا رسول خدا را ناچار کردند که حضرت یه چیزی رو بر خودش حرام کنه تا او ساکت بشه. حالا اینکه اون چیز چی بوده، حالا دیگه بحث تفسیری میشه. ما نمیخوایم خیلی وارد بحث تفسیری بشویم. تفسیر مفسرین شیعه و سنی اقسامی را تفسیر کردند که مثلا فرض کنیم در بعض تفاسیر آقا رسول خدا در نزد بعضی از همسرانشون عسلی رو خوردن، او همسران دیگر حسادت کردند که چرا رسول خدا پیش اون همسر عسل خورده، با هم دست به یکی کردن، آمدن گفتن که وقتی رسول خدا آمد بهش بگیم که تو مثلا بدنت بو میده. نعوذ بالله، بهانه گیری تا کجا؟ حسادت، بیمعرفتی نسبت به مقام نبوت، و آمدند این کار را کردند و بعد نام اون عسل را گفتند که این عسل مثلا زنبور او از غذای نمیدونم آلوده و چه خورده، از فلان گیاه بدبو خورده، شما بو گرفتی و امثال ذالک. یک کلماتی که در شأن خودشون هست و حضرت فرمودن دیگه من از این عسل نمیخورم. خب این آیه قرآن نشان می‌دهد در بین همسران پیغمبر چنین جرثومه‌هایی وجود دارد. این آیه قرآن است. نه کسی می‌تواند تحریف کند، نه کسی می‌تواند انکار کند. آیه آمد، آیه بعدی، قد فرض الله لكم تحلت ايمانكم، خداوند به پیغمبر خود فرمود این قسمی را که خوردی من برای تو حلال کردم، اون قسم را برداشتم. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. میریم سراغ آیه بعدی، سوره تحریم. و اذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا فلما نبأت به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض. و اونگاه که پیغمبر خدا سری را به بعض از همسران خود بازگو کرد، اون همسر این سر را رفت و فاش کرد. اسر را یعنی سری را به او گفت و او را ممنوع کرد از اینکه این سر رسول خدا را پخش بکنی. فلما نبأت بهی، او همسر رسول خدا چیکار کرد؟ نبأت یعنی چیکار کرد؟ خبر داد، خبر رو پخش کرد، رب به رفیقش گفت. و اظهره الله علیه، خداوند به رسول خودش خبر میده، عالم از رسول خدا، عالم به ماکان و ما یکون و ما هو کائن. رسول خدا خبردار شد که این همسر قدر نشناس این سر مرا فاش کرد نزد دیگران. رسول خدا به اون همسر خورده گرفت، عرف بعضه و اعرض عن بعض، مطلب را به او گفت که تو سر مرا پخش کردی و این چنین این حرفها را زدی و پخش کردی. خب ولی بعض مطلب را هم رسول خدا از سر بزرگواری نگفت، اعرض عن بعض، یعنی همه او خلافکاری این همسر را نگفت. حالا اینکه این سر چی بوده و چه مقدار را رسول خدا به رخش کشیدن که تو این حرفا را زدی، چه مقدار چشم پوشی کردن، اینا در تفسیر آمده. حالا اجمال قضیه تا ببینیم آمادگی برای پذیرش تفسیر چقدر باشه. فلما نبأها بهی، وقتی به او خبر داد، قالت من انبأک هذا، رسول خداست، پیغمبر و واسطه بین خدا و مردم، حجت الهی بر مردم، این همسر بهش میگه کی بهت خبر داد؟ از کجا فهمیدی که من این راز را به فلانی و فلانی گفتم؟ توجه میکنید که این همسر که انه رسول خدا را به عنوان رسول خدا نپذیرفته، که انه قبول ندارد خدایی هست، پیغمبری هست، اون خدا به این پیغمبر همه چیز را میگوید. من هم به کی بهت خبر داد؟ تو همسر پیغمبری؟ اینقدر معرفت نسبت به این پیغمبر نداری؟ من هم به که قال نبأني العليم الخبير، او کسی به من خبر داد که علیم است به تمام امور و خبیر است به تمام ما فی الزمائر، همه انسانها، او به من خبر داد. علم رسول خدا از علم خدا، سینه رسول خدا گنجینه علم خدا. آیا همسری پیغمبر به خودی خود میتواند باعث فلاح و نجاح و رستگاری بشود؟ تمام مفسرین این آیات را، شیعه و سنی، علامت این قرار دادن نه. حالا بریم سراغ آیه بعد، ببینیم ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما، اگر شما دو زن، خطاب تثنیه شد، عزیزانم دقت دارن، ان تتوبا الی الله فقد سقط قلوبکما، شما دو زن که انه اینی که سر را پخش کرده و اون نفر دوم که در اثر شنیدن این سر کارهایی را و نقشه‌ای را پیش بینی کردند، این دو تن و دو نفر دیگر که پدران اونها باشند. این که عرف بعده و اعرض عن بعد، فرمود بهش که شما این خبر را پخش کردید، اما این که اون نقشه را با هم کشیدید نه. شما دو زن، دو زوجه رسول الله، اگر توبه کنید که باید توبه کنید، فقط سقط قلوبکما، یعنی قلبهای شما گمراه شده. انت توبا یعنی اگر توبه کنید، فرمودن معناش اینه که باید توبه کنید، چرا که دل شما به گمراهی رفته. فقط سقط قلوبکما، مایل شده به باطل. این قرآن دیگه قابل انکار نیست. قلب شما دو زن مایل به باطل شده، باید توبه کنید. و ان تظاهر علیه، اما آیا توبه میکنند؟ بقیه آیه چی میفهمونه؟ و ان تظاهر علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. تظاهر علیه، اگر شما دو زن همدستی کنید بر علیه رسول خدا، تظاهرا یعنی پشت به پشت هم بدید، گروه تشکیل بدید. اگه گروه تشکیل بدید بر علیه رسول خدا، این آیه چی میفهمونه؟ نه تنها توبه کن نیستید شما، بلکه اهل چی هستید؟ اهل فتنه هستید. اهل گروه درست کردنید، پشت به پشت هم بدید بر علیه رسول خدا. خب شما این کار رو بر علیه رسول خدا میکنید، توطئه‌گر هستید، اما فان الله هو مولاه، پشتوانه رسول خدا، ولی او خود خداست، و جبریل ملائکه مقرب خدا، و صالح المؤمنین، صالحان از مؤمنین پشتوانه رسول خدا هستند. شیعه و سنی همه اتفاق دارن. حالا اینجا رو دیگه تفسیر رو بگیم، صالح المؤمنین یعنی امیر المؤمنین. ابن ابی الحدید نقل کرده از استادش، اینجوری در ذهنم هست، 22 بهار، از اون نقل میکنه که دو بار امیر المؤمنین معرفی شد بین مردم، یکی در قضیه الیوم اکملت لکم دینکم، یکی در قضیه و صالح المؤمنین، که پیغمبر خدا دست امیر المؤمنین را گرفت بالا که آقا این صالح المؤمنینی که پشتوانه رسول خداست، خدا جبرئیل صالح المؤمنین پشتوانه رسول خدا هستن، این امیر المؤمنین است. شما دو زن اگر توطئه کنید، والملائکه بعد ذلك ظهیر، ملائکه مقرب خدا پشتوانه او هستند. آیه بعد بسیار عجیب، سوره تحریم. شما تا اینجای این سوره یه آیه دلالت بر رحمت و عطوفت دیدید؟ تو را به خدا ببینید خداوند کریم با دشمنان رسول خدا چجوری حرف میزنه تو قرآن. ببینید خطاب به دشمن چجوریه. خودمون رو تعلیم بدیم با این فرهنگ قرآنی. تا اینجا یه آیه رحمت شنیدید تو این سوره؟ تا حالا تو آیه از آیات قرآن این چنین تهدیدی را شنیدید؟ آیه بعد، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. خداوند چه بسا اگر او شما را طلاق بدهد، به جای شما زنان دیگری را که برای حال او نفع داشته باشند، انفع باشند، تبدیل میکند. این تهدید قرآنه. یعنی شما شایسته این هستید که مورد طلاق واقع بشوید. ولذا شیعه و سنی نقل کردند که آقا رسول الله علی علیه السلام را وصی خود، امانتدار خود و ولی خود نسبت به زوجات خود قرار داد. بعد از من علی مسئول امور زوجات من است، هر که را او طلاق بدهد طلاق او طلاق من است. شیعه و سنی نقل کردن. آیه قرآن میگوید اگر که شما را طلاق بدهد چه بسا زنانی جایگزین شوند برای او مسلمات. زنهای مسلمان خدا به رسول خدا بده، یعنی چی؟ شما مسلمان نیستید. مؤمنات، زنهای مؤمن بدهد به رسول خدا، شما مؤمن نیستید. قانتات، اهل قنوت و عبادت. تائبات، زنانی که اهل توبه، اهل رجوع به ولی خدا. یعنی شما اهل توبه نیستید. این قرآنه، هنوز تفسیرش هم نکرده. عابدات، اهل عبادت، شما بویی از عبادت نبردید. و پیروانتون، و پیروانتون، چه عبادتی؟ من اطاع، من یطع الرسول فقط اطاع الله. کسی اطاعت از رسول خدا کنه، اطاعت از خدا کرده. رسول خدا در امر اعتقاد به شما اوامری کرده، انجام نمیدهید، میخواید در فروع و عبادات اطاعت کنید از او. بعد میفرماید عابدات صائحات، اهل عمل، اهل حرکت در راه اطاعت خدا. طیبات و ابکارا، یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم. الله اکبر. شاید شدیدترین و تهدیدآمیزترین آیه قرآن این آیه باشد، بدن انسان رو می‌لرزونه. یا ایها الذین آمنوا قو انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره. ای مؤمنین، از آتشی بترسید و خودتون رو و فرزندانتون رو از اون آتش بترسانید و محافظت کنید. کدام آتش؟ اون آتشی که وقود و حناس و الحجاره، هیزم او بدن مردمان و سنگ است. سنگ هیزم جهنم شود. یه وقتی یک کاهی می سوزد، یه وقتی چوبی می سوزد، هرچه محکمتر باشد اون ماده، آتشی که از او سرایت میکنه قوی تر خواهد بود. چه تهدیدی! ببین چه زبانی و چه بیانی این سوره دارد. علیها ملائکه غلاظ شداد. ملائکه‌ای بر سر این آتش جهنم هستند، بسیار خشن و قوی و شدید، ذره رحم و عطوفت در آنها نیست. ای مردم، مواظب خودتون باشید، مواظب فرزندانتون باشید از اون آتش. اینجا دیگه خطاب فقط به این دو زن هم نیست، همه رو بیدار میکنه. هر که مثل اونها در مقابل رسول خدا بایسته. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. اونها مأمورن به شدت گرفتن بر عباد و همون امر الهی رو انجام میدن. یک ذره سستی و دلرحمی در اونها راه ندارد. یا ایها الذین کفروا، یا ایها الذین کفروا، ای کسایی که کافر شدید، ای دو زنی که در این آیات شما را ملامت کردند، لا تعتذروا اليوم، اون روز دیگه جای معذرت خواهی نیست. انما تجزون ما کنتم تعملون. بحث بحث عقایدیه. این همه شدت در این آیات قرآن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سیئاتكم. این آیه، آیه هشتم میآید. این آیه توصیفی از مؤمنین میدهد. و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. باز برمیگردیم به آیات شدت. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، با کافر و منافق جهاد کن. همه اصحاب رسول خدا خوب بودن، همه زوجات رسول خدا خوب بودن، نه منافقی بود نه کسی بود. این درسته؟ همه اصحاب رسول خدا بر هدایت باشن، پس این منافقینی که در این آیه درباره صحبت میکنه کیان؟ این منافقینی که رسول خدا مأمور شده با اونها جهاد کنه چه کسانی هستند؟ وغلظ علیهم، سخت بگیر بر اونها. ببینم من و تو هم مأمور به این امر هستیم یا نه؟ ما هم با دشمنان خدا چگونه هستیم؟ دل ما بر علیه اونها غلیظ است یا رقیق است؟ یک کلمه از خدمت اونها بگویند دلمون میلرزد، یک کلمه از صف نماز جماعت اونها بشنویم دلمون خالی می شود یا نه؟ غلیظ. وغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ضرب الله مثلا. ممکنه تا اینجا مسلمان ها از این آیات تعجب کرده باشن. مگر می شود همسران پیغمبر این چنین افراد نامسلمان کافر قدر نشناسی که همدستی میکنن بر علیه پیغمبر نقش کشی، مگر میشود همسران پیغمبر این چنین باشن؟ اصلا میشود همسر پیغمبر خدای پیغمبری از پیغمبران این چنین باشد؟ آیه قرآن این شو برام جواب میده. هنوز سوره تحریم تمام نشده. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط، مثال میزنه برای کافرین. قرآن مثال میزند، خداوند مثال میزند برای زنان کافری که زن پیغمبر بودند ولی کافر بودند، که مسلمان ها تعجب نکنند. امرأة نوح و امرأة لوط، زن نوح زن لوط. علامه مجلسی اینجا که میرسه میفرماید خب این آیه به خوبی روشن است. ضرب الله مثلا للذین کفروا، مثال داره میزنه برای کافرین، یعنی اون دو زن کافر بودند. گله میکنه علامه مجلسی، میگه شما مفسرین، گلهش از مفسرین سنیه، شما مفسرین هر نکته از نکات قرآن را یه ظرافت هایی باشه زود معرفی میکنید، مطرح میکنید، چرا این نکته را فراموش کردید؟ این مثالی که زده للذین کفروا، دو تا زن را مثال زده، داره مثال میزنه برای همین دو تا زن. شما که اهل لغت عرب هستید، شما که اهل اشارات و کنایات قرآن هستید، چرا اینجا رو تصریح نکردید؟ چرا نگفتید للذین کفروا؟ برای مطلق کفار سر جای خودش، اما برای این دو زنه، یعنی این دو زن کافر بودن، چرا نگفتید؟ بعد مثال میزنه، بعد میاد میگه بله بعض مفسرینشون زمخشری این اعتراف را کرده در کشاف خودش. علامه مجلسی هم از اون نقل میکنه، کلام زمخشری را در اینجا نقل میکنه، میگه بله زمخشری با اون همه تعصب، و یکی دیگه از مفسرین را هم نقل، با اون همه تعصب فرموده این آیه قرآن که مثال میزنه برای کافرین زن لوط و زن نوح را، یعنی این دوتا زنی که در این آیات قرآن درباره اونها صحبت شد، این دوتا زن کافر بودند، دوتا مثال قرآنی براشون آورده شده، زن نوح و زن لوط. مشرک بودند، کافر بودند، ایمان به شوهرانشون نداشتند. زن لوط هر کس را که ایمان می آورد می رفت به کافرها لو می داد. در اخبار دربارش هست، کسانی که ایمان می آوردن به این پیغمبر می رفت به دیگران لو می داد و اونها را اذیت می کردن، و زن نوح هم همچنین. این دوتا مثال برای زنان کافره هست. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، همسر دوتا بنده صالح خدا بودند. فخانتا هما، خیانت کردن. تفسیر علی ابن ابراهیم درباره خیانت اونها صحبتها کرده که علامه مجلسی ناچار شده یه مقداری اون صحبتها رو توجیه کنه. ای دو زن دو پیغمبر خیانت کردن، همسران پیغمبر هم در این آیات قرآن که معرفی شدن اینها هم خیانت کردن. فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. اونجا نوشته تعجب است، چرا اینقدر این همه روایت از این دو زن در کتب اهل سنت، در کتب اخبار اینها چرا اینقدر روایت از اینها نقل شده؟ مگه شما نمیگید راوی باید عادل باشه، صحیح باشه؟ و این دوتا زنی که در قرآن کفرشون ثابت شده، رو چه تعصبی شما از اینها روایت نقل میکنید؟ و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنه. مثال زد خداوند برای زنان خوب، زن فرعون را، با این که او فرعون که ادعای الوهیت میکرد مسلط بر این زن بود، این زن ایمان داشت. وقتی که ایمان او را فهمیدند، دست و پای او را بستند به دیوار و انقدر بر او ضربه میزدند که از شدت این ضربات او از ایمانش دست بکشد، از ایمانش دست نمی کشید، که در روایت دارد حضرت موسی از اونجا رد می شد، بهش اشاره کرد زن فرعون که من خیلی در عذابم، در اذیتم، و حضرت موسی دعا کرد خداوند درد رو از این زن فرعون برطرف کرد و به او ندا آمد که به آسمان نگاه کن و جایگاه او را در بهشت به او نشان دادن. و این آیه درباره عرض شود که زن فرعون تمجید و تعریف میکنه، بعد هم حضرت مریم را بیان میکنه. حالا در این که این دوتا زن کیا بودند، من نمیگویم. مرحوم علامه طبرسی از صحیح بخاری نقل کرده، علامه مجلسی هم تأیید کرده، صحیح بخاری هم هست، که از ابن عباس از عمر پرسید این دوتا زنی که در قرآن از همسران پیغمبر بودند، این چنین آیاتی دربارشون آمده، چه کسانی هستند؟ حالا نمیدونم، اگر دوست داشتی این قسمتشو سانسور کن تا بقیهشو بگم. عمر جواب داد این دو زنی که در قرآن اسم اونها برده شده است، عایشه و حفصه است. شیعه و سنی نقل کرده، نقل کردند اون سری که رسول خدا به اونها بیان کرد. به حفصه فرمود بعد از من پدر تو و پدر عایشه، برید مراجعه کنید تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، اگر حوصله نکردید 22 بهار را بگیرید، یک باب در این زمینه هست، نه یک روایت است، نه یک روایت است، یک باب روایت در این زمینه هست، از اقوال شیعه و سنی، ابن ابوالحدید معتزلی آورده، از استادش آورده، از کشاف زمخشری آورده، این دو زن کیا بودند و اون سری که به اونها گفته شد چه بود. علی ابن ابراهیم می‌فرماید اون سری که به اونها پیغمبر خدا فرمود، فرمود بعد از من پدر توی حفصه و پدر عایشه، اول ابوبکر بعد عمر حکومت خواهید کرد. حفصه رفت این سر را به عایشه گفت و عایشه هم به ابوبکر پدرش گفت. ابوبکر برگشت پیش عمر، به او گفت که دختر من از دختر تو چنین چیزی نقل میکند، من به حرف او اعتماد ندارم، از دختر خودت بپرس راست میگه یا نه. عمر از دختر خودش حفصه پرسید آیا اون سری که به تو گفت رسول خدا و به تو گفت مخفی کن این بود که الان عایشه داره میگه یا چیز دیگری بود؟ حفصه اولش انکار کرد، گفت نه من چیزی نگفتم، من این حرف را نگفتم. یه جمله داره تو تفسیر علی ابن ابراهیم، عمر به او گفت اگر که این کار رو، این فرمایش رو رسول خدا فرموده، بگو تا ما اقدام کنیم، حتی نقدم علیه. من خواهشم از اینه که این قسمت هایی رو که فیلم گرفته شد از قسمت های تفسیری رو قیچی کنید، سانسور اسلامی کنید. ولی به شما ها عرض میکنم کتابش که موجود چاپ شده است، برید نگاه کن. به حفصه گفت بگو اگه این خبر درسته، بگو حتی نقدم علیه اقدام کنیم، دست به کار بشیم. حفصه گفت بله درسته. امام صادق میفرماید این چهار نفر تصمیم گرفتند در اون جلسه که آقا رسول الله رو مسموم کنند. دشمن بشناسیم تا قدر اهل بیت رو بدونیم. دشمن شناسی ضرر نداره. اگه لازم نبود این روایات رو نه، بله سر اهل بیت رو مبادا کسی پخش کنه. مبادا سر اهل بیت رو پخش کنید. اینا اسرار اهل بیت است. فرمودن ملعونه کسی سر ما اهل بیت رو پخش کنه. یه حرفای بین شیعه هست، نگویی معرفت درست نمیشه، ولی اگر گفتی مقید کن، این سر اهل بیت رو پخش نکنی. ما همه مطالب براءت رو حق نداریم پخش کنیم. هر سخن جایی، هر نکته مقامی دارد، سانسور فراموش نشود. ما موظفیم به تقیه، نه تنها تقیه در مقابل اهل سنت، بلکه تقیه در مقابل شیعه ای که هنوز این مطالب رو تحمل ندارد. با حفظ این پاراگراف تقیه این مطلب رو ادامه بدهم که فرمود این چهار نفر تصمیم گرفتند به این که آقا رسول الله رو سم بدهند. با هم همونجا نقشه کشیدن. و اعرض عن بعدن، یعنی این گفت بهش که تو خبر را پخش کردی، اما بهش نفرمود که تو بعد چه نقشه‌ای با هم کشیدید شما چهارتا. حالا که قرار بعد از رسول خدا ما دوتا خلیفه بشیم، پس زودتر یالا حتی نقدم علیه. این یک زن در قرآن. وقت عزیزان گذشته، اما قرار شد مقایسه کنیم، قرار شد مقایسه کنیم. انا اعطیناک الکوثر، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. آیه به این زیبایی، بیان بیان رحمت، اعطا دادیم به تو ای رسول خدا، هبه کردیم به تو، بخشیدیم به تو، مال تو شد. اعطا یعنی انا اعطیناک الکوثر. او یک زن است، این یک زن است. فصل لربک وانحر. در مقابل این هدیه‌ای که خدا به تو داد، این اعطایی که به تو داد، تو ای رسول خدا نماز بخوان. فصل وانحر، در نمازت دست را تا نحر بالا بیاور. زینت نماز تکبیر در هر حرکتی از نماز است. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جن و انس برای عبادت خلق شدن. اگر فرض گیریم این آیه شامل خود رسول خدا باشد، که خود رسول خدا هم برای عبادت و معرفت خدا مأمور شده و خلق شده و عبادت برای او یک هدف است، اگر هدف عبادت است از خلقت موجودات من جمله رسول خدا، با حفظش اهل نکته خودشون بهتر میدونند، خب این هدف شده معلول، شده وسیله. برای چی؟ برای شکرگزاری نعمت وجود فاطمه زهرا سلام الله علیه. هدف خلقت تو نماز است، اما این نماز را چون فاطمه را به تو دادیم فصل لربک وانحر. عرضم تمام. این معرفی فاطمه زهرا، این مقایسه این دوتا، وقت هم گذشته، فقط من این کلمات را از آخرین لحظات عمر پربرکت آقا رسول الله براتون بخوانم مختصرا. آقا امام کاظم علیه السلام فرمودند هنگامی که لحظات آخر فرا رسید، آقا رسول الله ملائکه را هم از حجره بیرون کردند، صدا زدند امیر المؤمنین را، فاطمه را، حسن را و حسین علیهم السلام را. اینها وارد حجره شدند، به ام سلمه فرمودند پشت در بایست، هیچ نامحرمی وارد نشود. وقتی که اینها آمدند داخل فرمود یا علی ادن منی، علی جان بیا نزدیک من. بسیاری از دردهای فاطمیه را بایست در هنگام وفات رسول الله جستجو کرد. علی جان بیا نزدیک. علی آمد نزدیک. آقا رسول الله دست امیر المؤمنین را گرفت. فاطمه جان بیا نزدیک. فاطمه آمد جلو. آقا رسول الله دست فاطمه را گرفت. راوی میگوید، روایت میگوید، آقا امام کاظم علیه السلام میفرماید دست فاطمه را به سینه چسباند، رسول خدا شروع کرد گریه کردن. از گریه رسول خدا فاطمه زهرا هم گریان شد. آنقدر گریه کرد فاطمه زهرا، عرض کرد بابا جان با گریه تو رگهای دلم را بریدی، دلم را سوزاندی. یا سید النبیین من الاولین والآخرین، من لولدی بعدک. بابا یا رسول الله، بعد از تو کی به داد فرزندان من میرسد؟ ولذل ینزل بی بعدک، بعد از تو کی به داد اون ذلتی که فاطمه زهرا خواهد کشید میرسد؟ بابا یا رسول الله، من لعلی اخیک و ناصر دینه، کی به داد علی تو میرسد، برادر تو و ناصر دین تو، کی به داد تو میرسد، کی به داد او میرسد؟ ثم ابکت و اکبت علی وجهی، فاطمه زهرا خود را روی رسول خدا انداخت، شروع کرد بوسیدن صورت رسول خدا. علی و حسن و حسین هم گردا گرد رسول خدا را گرفتند. فرفع رأسه الیهم، سر را بلند کرد، و یدها فی یده فوضعها فی ید علی. خوب گوش بده، این دست زهرا تا اینجا رو سینه رسول خدا بود، دست امیر المؤمنین تو دست رسول خدا بود. یک بار آقا رسول الله در شب عروسی زهرا با علی این کار را انجام داد، این دو دست را گرفت و دست هم گذاشت، ساعتی را در بین اونها نشست، دست زهرا به دستش، دست علی به دستش، این دوتا را به هم دست به دست کرد. آی شیعه، آی دل سوخته، این دستی را که در سینه رسول خدا از زهرا بود گرفت، دست علی را گرفت. فوضعها فی ید علی و قال له یا ابا الحسن، ای ابا الحسن، هذه ودیعه الله، این امانت خداست، این امانت خداست و ودیعه رسوله محمد، این امانتیه که من رسول خدا برای تو به جا میگذارم. فاحفظ الله واحفظنی فیها، علی جان خدا را و مرا درباره این فاطمه حفظ کن و میدانم که حفظ میکنی. بعد فرمود علی جان یک چیزهایی به فاطمه گفتم که بعد به تو دستور بدهد و تو حتما اونها را اطاعت کن. اینجا رسول خدا علی را مأمور کرد به امر فاطمه، یعنی در این زمینه فاطمه واجب الاطاعت است بر تو. علی جان فاطمه چیزهایی را به تو خواهد گفت که من به او گفتم، هرچی گفت تو اطاعت کن و انجام بده، تخطی نکن. اما سؤال من اینه، چه چیزی میتواند باشد اون امری که خدا به رسولش گفته و رسول خدا میفرماید وصیت کردم به زهرا این چیزها را بعد به تو بگه، اینها را حتما انجام بده؟ طبیعتا نمیتواند از شرایع و اعمال و حلال و حرام و اینها یه دستورات خاصی است، اما به نظر می رسد این همون دستور باشد. یا علی دفنی و غسلنی و حنطنی باللیل ولا یشهد جنازتی احد من اولائک. ای وای علی جان، مرا شبانه غسل بده، شبانه کفن کن، هیچ کس بر سر جنازه زهرای مظلوم حاضر نشود، از آن کسانی که زهرا را مظلوم و مغصوب قرار دادند.